مردانی، صدا بردار محمد خاتونی، هماهنگی پخش ارتباطات حسین طهماسبی و من هم منیژه یاران گوینده. و اما نوبت میرسه به آخرین برنامه در بخش دوم، برنامه هنرنامه. تا فرصت و سلامی دیگر، خداوند مهربان یار و نگهدارتون. شب خوش.
رادیو فرهنگ تقدیم میکنه.
هنرنامه
هنرنامه برنامه از گروه تولید و تأمین رادیو فرهنگ. دم غنیمت دان که دنیا یک دم است، هر که با دم همدم است او آدم است. درود بر شما گرامیان، شنونده برنامه هنرنامه از رادیو فرهنگ هستید. امیدوارم ما رو تا پایان این برنامه همراهی کنید. و امشب بوم سیاه خیال است که ستاره ها بر آن رویا می نگارند و سکوتش داستان‌های ناگفته را نجوا می‌کند. برنامه هنرنامه مطابق هر هفته با تهیه‌کنندگی یلدا احتشامی، صدا برداری آسیه همتی و نویسندگی و اجرای من حامد موسوی تقدیم شما گرامیان خواهد شد. عشق ورزیدن یعنی بخشیدن بی انتظار. اگه کسی رو عاشقانه دوست می‌دارید، هرگز در مورد او نسبت به خوبی‌هایی که کردید توقعی نداشته باشید. خب، یادی هم بکنیم از درگذشتگان، همه کسانی که امروز در بین ما نیستند، از آن چراغ‌های خاموشی که نورشان در دل‌های ما جاودان خواهد. امیدوارم خوب و سلامت باشید، آرامش ساکن دلهاتون باشه و در بین همه مشکلات و دغدغه های روزمرون به سلامت روح و جسمتون، به اینکه نسبت به همدیگه مهرورزی بکنید و به هر حال از جاده زندگی به سلامت عبور کنید. چند وقت پیش از خیابونی در شهر داشتم عبور می کردم و متاسفانه صحنه های بدی رو دیدم. صحنه هایی که شاید خیلی از شماها هم به اون برخورد کرده باشید. صحنه هایی که مناسب یک جامعه نیست، باعث بد اخلاقی میشه، باعث چالش میشه، باعث ماندگاری خاطرات بد میشه. نمیدونم شماها هم به افرادی برخوردید که مثلا در یک شوخی حتی دوستانه یا یک نزاع خیابانی نسبت به یکدیگر هم رو مسخره بکنن. اون هم به واسطه لهجه و نوع گویش. لهجه ها که بیانگر یک هویتن، لهجه ها که نشون دهنده اصالت میتونن باشن. بله، داشتم از خیابونی عبور میکردم، دیدم که دو نفر با هم دارن به اصطلاح نزاع میکنن و متاسفانه بینشون داد و هوا رو به هر حال درگیری ایجاد شده بود که یکی از اون افراد تو بین این درگیری لهجه فرد مقابل رو مسخره میکرد. فرد مقابل با شنیدن این تمسخر انگار که فرو ریخت، انگار که همه چیز از ذهنش گذر کرد و تمرکزش رو از دست داد. یک باره نزا رو ول کرد و عقب نشینی و به هر حال از صحنه نزا دور شد. مسخره کردن لهجه دیگران به هر دلیلی در هر محیطی یک سری پیامدهای منفی رو داره. پیامدهایی که از نظر فرهنگی به هیچ عنوان قابل ترمیم نیستش. شما نگاه بکنید به کسی که مورد اهانت قرار میگیره به این واسطه، چقدر میتونه تو روحیش تأثیر منفی بگذاره. اعتماد به نفسش تنزل پیدا میکنه، پایین میاد. از نظر فرهنگی، اجتماعی و شأن و منزلت بین خانوادش اگر در اون لحظه حضور داشته باشن کوچک میشه به زبان ساده. و حتی از نظر فرهنگی وقتی این موضوع در یک جامعه، در یک جمعی صورت بگیره و انجام بشه، اونها هم نسبت به پیامدهای منفی این موضوع بی‌نصیب نیستن. یه مقدار تو سفره فرهنگی آغاز برنامه بپردازیم به این چالش ها، به این نبایت هایی که باعث خطرات فرهنگی شدیدی میشه. برنامه هنرنامه رو میشنوید از رادیو فرهنگ. داشتیم صحبت میکردیم در مورد متاسفانه یک اتفاق و رویداد بدی که روزانه خیلی از ماها در سطح شهر به اون بر میخوریم، یعنی تمسخر کردن افراد مختلف به واسطه لهجه. لهجه ها همونطور که گفتم بیانگر یک هویتن، بیانگر یک ریشه تاریخی هستند، بیانگر اصالت هستند. به همین دلیل مسخره کردن اونها میتونه از ریشه عدم اطلاع و آگاهی صورت بگیره. نبود آگاهی از ارزش‌های زبان و لهجه‌های مختلف به عنوان بخشی از هویت قومی و ملی باعث همین بروز اتفاق بد میشه. یا کمبود آموزش هایی که به تفاوت فرهنگی بین اقوام میپردازه. تعصب و کلیشه های منفی هم تو این بین خیلی مؤثره. به این دلیل که وجود پیش‌فرض های نادرست توی ذهن همه ماها در مورد افراد مختلف با لهجه های خاص میتونه ما رو یا اون فرد خطا کننده رو راغب بکنه که از این مسخره کردن استفاده بکنه. استفاده از لهجه ها به عنوان ابزاری برای برجسته کردن نابرابری های اجتماعی. اینها در تقسیم بندی های مختلف میتونه مؤثر باشه، میتونه ما رو به آگاهی برسونه که از این موضوع فاصله بگیریم. البته دیدم خیلی از دوستان، خیلی از آشنایان یا شما هم کنار خودتون دارید این افراد رو، گاهی اوقات از این موضوع به عنوان تفریح استفاده می کنن و تقلید کردن یک لهجه رو در جمع برای یک دقایق مفرح، یک دقایقی که به هر حال دور هم هستن و جایز می دونن استفاده می کنن. در صورتی که در کنار حالا همه اون تفریح ها پیامدهای منفیش هرگز از چشم و روح و جان دور نمیشه. به نوعی میشه گفتش که یک عادی سازی صورت میگیره با استفاده از همین تفریحی که ما در پیش زمینه خودمون نسبت به تقلید لهجه های قومیت های مختلف داریم و اگر نابجا باشه، اگر با در نظر نگرفتن اون مؤلفه های فرهنگی نباشه، ما رو میتونه وارد یک دره بدون بازگشت کنه. این دره همون پیامدهای منفیه، همون عواقب وحشتناکه که بیشتر از همه برای خود فردی که مسخره شده ایجاد میشه. اون فرد دیگه با اون لهجه جرأت و جسارت حضور در جمع رو پیدا نمیکنه، یا اگر داشته باشه با یک ترس و وحشت این کار رو میکنه. یک فاصله گیری اجتماعی بین او و جامعه صورت میگیره. متاسفانه عزت نفسش آرام آرام دچار رکود میشه، دچار تنزل میشه، احساسش تحقیر میشه، خجالت تمام وجودش رو میگیره که نکنه من باید این موضوع رو از بین میبردم، نکنه من باید به هر حال در یک جمعی که قرار میگرفتم این موضوع رو پنهان میکردم. به هیچ عنوان این نیست. بر اساس منفعتهای فرهنگی لهجه ها میتونن باعث تنوع فرهنگی بشن، باعث تبلیغ قومیت‌های گوناگون بشن، ضمن اینکه این لهجه ها مواردیه که خیلی از مفاخر عرصه فرهنگ، علم، دانش در کشورمون از اون بهره مند بودن. شما نگاه بکنید به مفاخری که در کشور ما در همین تاریخ معاصر دارای لهجه آذری بودن، به افرادی که جزو یگانه های جامعه علمی و فرهنگی بودند و با لهجه مثلا لوری صحبت می کردن یا با لهجه اصفهانی صحبت می کردن. تعداد این افراد به هیچ عنوان کم نیست، با لهجه یزدی، با لهجه جنوبی، حتی با لهجه تهرانی. بله، این تهران هم که امروز ما درش هستیم روزگاری مؤلفه هایی رو داشت که می شود گفت داری یک لهجه بود، لهجه‌ای که امروز به هر حال با گذر زمان فراموش شده و عده کمی هستن که نسبت به اون لهجه آگاهی دارن. بنابراین لهجه ها رو هرگز مسخره نکنیم، به خصوص در شرایطی که یه مقدار عصبانی شدیم، و هرگز این اجازه رو به خودمون ندیم که دیگران رو به واسطه داشته های فرهنگیشون که یکی از اونها لهجه هست مورد تمسخر و حقارت قرار بدیم. امیدوارم جامعه ما آرام آرام از این بد اخلاقی ها فاصله بگیره. همچنان شنونده برنامه هنرنامه از رادیو فرهنگ هستید. اما در این بخش از برنامه یادی کنیم از هنرمندی آهنگساز، نوازنده برجسته تار و ستار و البته اندیشمند موسیقی ایرانی، محسن نفر. Thank you. محسن نفر متولد 1339 در تهران، آهنگساز، پژوهشگر عرصه موسیقی، مدرس و نوازنده مهم و تأثیرگذار در چند دهه اخیر. خب آقای نفر دانش آموخته مراکزی مثل هنرستان عالی موسیقی، دانشگاه تهران، مرکز حفظ و اشاعه موسیقی و از محضر هنرمندانی همچون علی اکبرخان شهناسی، یوسف فروتن، سعید هرمزی، داریوش صفت، عبدالله دوامی، محمود کریمی، مصطفی کمال پورتراب، رضا وحدانی، حبیب الله صالحی و هوشنگ ظریف بهره فراوانی برد. اگر بخوایم به سیر روند آموزشی محسن نفر اشاره بکنیم، به سادگی میتونید در فضای مجازی اینترنت شما جستجوی اندکی داشته باشین تا بتونید به شناخت نامه مناسبی نسبت به این هنرمند ارزنده کشورمون دست پیدا کنید. اما من سعی میکنم از این مطالب کمی فاصله بگیرم تا بیشتر بپردازم به مباحث مهمتر نسبت به حضور محسن نفر به عنوان یک موسیقیدان در عرصه فرهنگ و هنر ایرانی. ارزش و اهمیت محسن نفر در موسیقی ایرانی و حتی در فرهنگ امروز چیه؟ محسن نفر به نظرم ترویج دهنده تعهد در موسیقی امروزه، بدون کوچکترین اقراقی. به همین دلیل میشه گفت بین اخلاق انسانی و توانمندی موسیقایی توازن محسوسی در این هنرمند ایرانی برقراره. حضور محسن نفر در موسیقی ایرانی اینطور که به نظر میرسه به شدت متعهد به مؤلفه‌های اخلاقی و معنویه که میتونه باعث والایی و بالایی روح آدمی بشه، چیزی که ما از فرهنگ و هنر انتظار داریم و متاسفانه در بسیاری از مواقع بین فعالین عرصه هنر این موضوع کیمیاست و کمرنگ میشه. Thank you. اما نکته مهم در مورد کلیت آثار محسن نفر. سخن و گفتارش در ارتباط با فلسفه هنر و موسیقی گشایش دهنده ذهن فرهنگ دوستانه. مباحثی که ما در موسیقی ایرانی به شدت به اون نیاز داریم. آثار اجرایی این نوازنده منبع بسیار مهم برای علاقمندان حرفه‌ای موسیقیه، به دلیل اینکه نواخته‌هاش در موسیقی ایرانی بسیار پر اهمیت و قابل تأمله. این رو فراموش نکنیم که سالها باید بگذره تا نوازندگان اینچنین مؤثر، نه باری به هر جهت، در موسیقی ایرانی متولد بشن و پرورش پیدا کنن. برنامه هنرنامه رو میشنوید از رادیو فرهنگ. کسانی که تازه به جمع شنونده های ما اضافه شدن، باید بگم که در پیوند با یکی از هنرمندان عرصه موسیقی داریم صحبت میکنیم، محسن نفر. محسن نفر در قطعاتش به رنگامیزی قطعات بسیار اهمیت میده، چیزی که باعث میشه مخاطب در فضاهای بکر و تازه قرار بگیره. استفاده از ویبراسیون های صحیح و البته اندازه باعث ایجاد یه فضای غنی یا قوام یافته در نوای تار میشه و البته در همین ارتباط تمرکز بر تنین شفاف مضرابش باعث میشه که نوازندگیش برای علاقمنده عام موسیقی هم مطبوع و گوارا به نظر بیاد. در همین راستا درونیات روحی و عاطفی مثل غم، شکوه، شادی و هر آنچه که در وجود یک نوازنده و روحیات اون اتفاق میفته رو در درجه بالایی از نوازندگی انتقال میده. اما یه نکته دیگه‌ای که دوست دارم در مورد نوازندگی جناب نفر بهش اشاره بکنم و پیشتر یه مقداری در موردش صحبت کردم، موضوع بداهه نوازیه. بداهه نوازی همونطور که میدونین در گذشته بر اساس شرایط روحی و زمانی که نوازنده درش قرار میگرفت انجام میشدش و خیلی اوقات ما روند منطقی رو شاهد نبودیم، با اینکه نواهای ارزشمندی بودن، نواهای گوشنوازی بودن، اما منطق موسیقایی خیلی اوقات در اون قطعات رعایت نمی شدش. در کارهای محسن نفر تا اونجایی که دیدم و شنیدم، به خصوص روی صحنه که اتفاقا این بخش از نوازندگی او یعنی بداهه نوازی که دقایق زیادی رو به خودش اختصاص میده و روی صحنه قطعاتی رو می نوازه، بر مبنای یک منطق موسیقاییه و یک روایت رو پیش میگیره، روایتی که یک آغاز داره، اوج داره و البته پایان. این موضوع علاوه بر شنیدنی شدن موسیقی بر اساس اون لحظه های احساسی که برای مخاطب ایجاد میکنه، از نظر فنی هم قابل ارزشه و شما دیگه یک قطعه صرفاً تصور بکنید در قالب شادی یا شکوه و یا حس شوری که در اون لحظه شکل میگیره نمیشنوید، بلکه از لحاظ جملات منظم و منطقی موسیقایی هم کاملاً قابل تأمله. و همونطور که گفتم احساس و لطافت و ظرافت در موسیقی محسن نفر هرگز فدای تکنیک نمیشه، حتی در قطعاتی که به هر حال سرشار از تکنیک و پیچیدگیه و شما شاهد چند صدایی یا پلی‌ریتمیک هستید. همه اینها یک توازنی داره که مخاطب رو به صورت معقولی در جاده شگفت‌انگیز و مطبوع موسیقی به جلو حرکت میده. نگاه ویژه و پرمهر نفر به منبعی ارزشمند یعنی ردیف موسیقی ایرانی باعث میشه که ما عنصری به نام هویت رو در آثارش به خوبی احساس بکنیم، هویتی که یادآور فرهنگ ایرانیه. البته آثار محسن نفر صرفاً به کارهای اجرایی محدود نمیشه، از او آثار مکتوبی هم در موسیقی ایرانی شاهد هستیم که برای هنرجویان و محققین بسیار ارزنده و قابل توجه. مغتنم بشماریم و بر خودمون واجب بدونیم که حداقل کاری که میتونیم بکنیم در مسیر شناخت و درک این خدمتگزاران پای بگذاریم. در یک کلام شناخت این خدمتگزاران یعنی شناخت فرهنگ ایرانی. گوش بکنید به صدای تار و آلبوم شمس الضحا که تقریبا برمیگرده به 40 سال پیش. در اون زمان حدوداً نفر 24 ساله بودش، یعنی اوج جوانی. اما این قطعه حاکی از انبوهی از خلاقیت و نوآوریه، به خصوص در همین تصنیف شمس الضحا که به واسطه 7 ساز تار نواخته شده و اتفاقا هر 7 خط موسیقایی برای ساز تار رو خود نفر نواخته و یک کار بسیار ارزشمند و نوعی در اون زمان و حتی در زمان حال در بخش موسیقی ایرانیه. شمس الضحا اثری بود که با صدای حسام الدین سراج و اشعار مولانا در عرصه موسیقی ارائه شد. این اثر در 7 ضربیه اما هیچ ساز کوبه‌ای درش استفاده نشده، یعنی شما صدای تنبک و یا دف رو نمیشنوید، تنها حضور ساز تار و خواننده است که در طول این قطعه که تقریبا 29 دقیقه هست از ابتدا تا انتها میشنوید. فقط 6 دقیقه این قطعه دارای مقدم است و سرشار از اوج و فرودهایی که مخاطب یا شنونده